رادیو کتاب.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان شنونده سلام، از مصلای تهران محل برگزاری 33 دوره نمایشگاه کتاب تهران با شما همراه هستیم. خدمت شما عزیزان شنونده درود و سلام دارم و امیدوارم در دقایق پیش رو با رادیو کتاب از رادیو فرهنگ همراه باشید. یه سلام ویژه عرض کنم خدمت همه اون عزیزانی که دستن در کار برگزاری نمایشگاه کتاب بودن تا امروز، به ویژه قفه‌داران محترم که الان صدای ما رو در قفه‌هاشون میشنوند. امید که در روزهای پیش رو اتفاقهای بهتر و بیشتری رقم بخوره. ترافیک تهران این روزها رحم به هیچ چی نمی کنه، از جمله به رسیدن همکاران ما به استودیوی پخش ما در نمایشگاه کتاب، و لاجرم بنده خدمتتون هستم تا انشاءالله جناب آقای عباسی موجود محترم برنامه به استودیوی پخش برسن. امیدواریم که رادیو کتاب امروز بتونه آنچه که شما نیاز دارید رو به آگاهی شما برسونه. اینجا رادیو کتاب، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
مسئله مطالعه و کتابخوانی، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتابخونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه. ما باید جوانان رو عادت بدیم به کتابخوانی، کودکان رو عادت بدیم به کتابخوانی، که این تا آخر عمر همراهشون خواهد بود. البته کتابخوانی در سنین بنده، که البته چندین برابر جوانا بنده کتاب میخونم، تأثیرش به مراتب کمتره از کتابخوانی در سنین جوانها و شما عزیزانی که اینجا حضور دارید. غالبا اونچه که انسان براش میمانه برای همیشه همین کتابخوانی در این سنین پایینه. هر چی میتونن کتاب بخونن جوانان شما، کودکان شما، یاد بگیرن در فنون مختلف، در راه‌های مختلف. البته از هرزه‌گردی در محیط کتاب هم باید پرهیز کرد. منتها این مسئله بعدی است. مسئله اول این است که یاد بگیرن، عادت کنن به این که اصلا به کتاب مراجعه کنن، کتاب نگاه کنن. بعد البته باید دستگاه ها مراقب باشن، اشخاص مواظب باشن، هدایت کنن به کتاب خوب که عمر ضایع نشه با کتاب بد.
بسیار خوب، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم در خصوص کتاب و ویژگی های کتاب خوب و کتابخوانی. و اما خب خوشوقتیم که بالاخره همکار محترممون جناب آقای عباسی هم رسیدن به استودیو. آقای عباسی سلام، وقت خوش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما شنونده های ارجمند آی دکتر داجو خیلی مخلص ارادت داریم.
من گفتم به شنوندگان که خلاصه چند دقیقه صدای نابهنجار منو تحمل کنن تا صدا قشنگمون برسه.
سلامت
باش آقای عباسی دیگه. بزرگواری و میدان در اختیار شما. من با شنوندگان خداحافظی میکنم.
ممنونم. با 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب در رادیو کتاب همراه باشید.
با کتاب خواندن به باغ‌های دانشمندان قدم بگذاریم،
با ذهن دیگران گفتگو کنیم
و زندگی حقیقی داشته باشیم. جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم.
همونطور که میدونید در رادیو کتاب ما بخشای متنوعی داریم. کارشناس‌های ارجمند و میهمانان فرهیخته میان، نویسنده‌ها، ناشرها، مدیران حوزه کتاب در همه سازمان‌ها و ارگان‌ها در این برنامه شرکت می‌کنن و خلاصه رادیو کتاب دیگه باید حتما در مورد کتاب باشه و میدونیم که شما عزیزان هم دوست دارید و دلتون میخواد در مورد کتاب بیشتر بدونید. به همین خاطر ما دیگه اومدیم در 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مسلم مستقر شدیم تا به صورت نزدیک با این عزیزان که در حوزه کتاب فعالیت میکنن همراه باشیم و در کنار نمایشگاه، در خود نمایشگاه در حقیقت مستقر باشیم. اما بریم سراغ گزارشگر پیشکسوت رادیو جناب آقای علیرضا نوری، استاد خود بنده. آقا سلام، ارادت دارم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار ارجمند و گرانقدرم جناب عباسی عزیز و همه دوستان و همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان که به هر حال همراهی کردن در این روزهای بسیار پرنشاط به خاطر حضور در نمایشگاه کتاب در مصلی تهران که فرصت مغتنمی است. اگرچه خب جای عباسی ما دیروز ظاهرا به خاطر موضوع آلودگی هوا امکان حضور نداشتی، درسته؟
دقیقاً بله. میزان آلودگی هوا در تهران خیلی بالا بود، اصلا به شکلی بود که شما به صدمتون ورتر رو به سختی میشد ببینید. آلودگی و غبار بسیار بالا بود. با اینکه به نسیم باد هم داشتیم و وزش بله. باد هم بود، منتها باز این غبار آلودگی بود. خیلی عجیبه. آیا نوری بعض وقت شما دیدید وقتی که باد نمیاد
بله.
این غبار خیلی بیشتر میشه؟
دقیقاً.
و خودشو نشون میده. حالا شما ببینید وقتی که باد باشه و غبار هم باشه دیگه میزان آلودگی هوا خیلی بالاست.
دقیقاً همینطور. حالا من نمیدونم به خاطر تعطیلی روز گذشته نمایشگاه آیا امکان داره که یک روز اضافه بشه یا نه، رو من مطلع نیستم. احتمالش هست که به هر حال یک روز جبرانی داشته باشیم در واقع در این دو سه روز آینده که فکر میکنم جای واسه فردا و پس فردا دیگه خیلی به اوج خودش خواهد رسید. نمایشگاه با ترجمه که پنجشنبه و جمعه رو در پیش رو داریم و خیلی ها به هر حال معمولا ما دقیقه 90 هستیم، میذاریم در واقع روزها و ساعت پایانی سعی میکنیم که به هر حال از این فرصت استفاده کنیم و احتمال میدم که فردا و پس فردا قطعا همینطوره. یعنی احتمال هم نیست، مطمئنا حضور مردم و علاقمندان به حوزه کتاب و کتابخوانی بیش از روزهای گذشته خواهد بود و به همین خاطر هم ما تأکید میکنیم که از فرصت باقی مانده دو سه روز آینده حتما هموطنان عزیزمون ببینید، شهروندان گرانقدر تهرانی که دسترسی بهتری دارن به نمایشگاه، از این فرصت استفاده کنن. شاید از شهرهای نزدیک، شهرستان‌های نزدیک هم در این دو سه روز آینده امکان حضورشون باشه. حالا به صورت گروهی
الان تورهای دانشجویی هست دارن برگزار میکنن عزیزان، از شهرهای مختلف دارن میان تهران. خیلی جالبه، از صبح میان. واقعا هم اینجا آخه آی نوری وقتی وارد نمایشگاه میشید انقدر بخش های مختلف داره، شما بخواید همه این بخش ها رو برید بگردید و خوب
شاید یک روز فرصت
واقعا نمیشه. یعنی اگر آدم بخواد به خوبی همه غرفه ها رو، همه نمایشگاه رو بگرده، به هیچ عنوان با یک روز نمیتونه
بله،
تمام غرفه ها رو ببینه، مگر اینکه مثلا حالا بعضی از بخش بین الملل خوششون میاد میرن فقط بخش بین الملل میرن، اون وقت شاید بشه یک بازدید کامل داشت. ولی پیشنهاد میکنم که حالا بیشتر وقت بذارن دوستان عزیز و نشست های خوبی برگزار میشه. های نوری
دقیقاً سرای اهل قلم و سرای بله. ناشران
بله، چه نشست های خوبی، نویسنده های ارجمند میان کتاب ها رو نقد میکنن و خلاصه، یعنی به نظر من اینجا محفل خیلی خوبیه برای کسایی که عاشق کتابن.
بعضی از بازدید کنندگان و مخصوصا نوجوانها و دانشجوها خیلی علاقمندن با نویسندگان این آثار هم آشنا بشن. حالا جشن امضایی گرفته میشه و نویسندگان از نزدیک کتابهای خودشون رو معرفی میکنن و یه زندگی نامه و سرگذشتی از اقدامات خودشون رو، که این هم خیلی فرصت خوبیه که عزیزان بتونه با نویسندگان این آثار از نزدیک آشنا بشن، باشون گفتگو کنن. خیلی جذابیت زیبایی داره، مخصوصا کتابایی که خیلی پرتوجه، بسیار پرفروش هست و نویسندگانشون چهرهای ناماشنایی هستن برای اهالی مطالعه و کتاب، که حتما به این نشست‌ها سری بزنن و در جدول زمانی این نشست‌ها برنامه خیلی متنوع و گسترده پیش بینی شده. خب من جای عباسی نمیخوام وقت شما رو بیشتر بگیرم، ما میتونیم با چند تن از بازدید کنندگان از نمایشگاه ان شاء الله گفتگو داشته باشیم در ادامه برنامه.
حتما
خدمت خواهم بود.
ما سراپا گوشو منتظر برای صحبت ها و گفتگوهای خوب شما.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
قربان شما.
کتاب این یار مهربان گوید سخن فراوان، از رادیوی فرهیختگان، رادیو فرهنگ. وطن فارسی، سرزمین من، هفت کوچه، قلمرو فرهنگ. و ویژه برنامه رادیو کتاب از 21 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت با رادیو فرهنگ همراه شوید تا از تازه ترین رویدادهای 33 نمایشگاه بین المللی کتاب با خبر شوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. رادیو فرهنگ، صدای دانایی از مصلای تهران.
سپاس فراوان از همراهیتون با برنامه زنده رادیو کتاب. از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم و امیدوارم که همچنان ما رو بشنوید تا ساعت 11:30 در خدمتتون خواهیم بود. امروز روز بزرگداشت خیام نیشابوری هست و همه ما میدونیم که خیام خارج از مرزهای ایران نامی پر آوازه است. جدای از این که ما عاشق و دلداده اشعارش هستیم، حکیم خیام نیشابوری در خارج از کشور در مجامع بین المللی هم بسیار بسیار مورد تقدیر و همینطور مورد تفحص قرار میگیره. یک بخشی رو آماده کردیم با هم میشنویم.
28 اردیبهشت ماه، روز بزرگ داشته حکیم عمر خیام.
من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشیده بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
قیاس الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام، ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف و شاعر ایرانی، سال 427 خورشیدی در نیشابور دیده به جهان گشود.
وی از چهره‌های شاخص و معروف علمی بود. تقویم جلالی را اصلاح کرد و گاه شمار ایرانی را به تقویمی دقیق که تا امروز معتبر است تبدیل کرد.
رساله جبر و مقابله او که در سال 1815 در آلمان ترجمه و به چاپ رسید، تا مدت‌ها در تمام رشته‌های ریاضی تدریس می‌شد. وی همچنین به تحلیل ریاضی موسیقی نیز پرداخت.
خیام زندگیش را به عنوان دانشمند، ریاضیدان و فیلسوفی شهیر سپری کرد. اما آنچه همکنون باعث شهرت بیشتر وی شده، رباعیات اوست که در زمان حیات و حتی مدتی پس از مرگش کسی چیزی از آنها نمی دانسته.
هدایت در این باره می گوید: گویا رباعیات خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصبات مردم مخفی بوده و تنها بین یک دسته از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته.
در ابتدا ترجمه رباعیات این شاعر توسط ادوارد فیتزجرالد انگلیسی ترجمه شد و او را به عنوان یک شاعر به همه جهانیان شناسان، تا جایی که اشعار او به بیشتر زبانهای دنیا ترجمه شده است.
مضامین رباعیات او را میتوان به چند موضوع تقسیم کرد: رازهای آفرینش،
دردها و ناگزیری‌های زندگی،
پرسش‌ها،
چگونگی زندگانی اجتماعی
و از همه مهمتر غنیمت شمردن دم‌های خوش زندگی که به کارپی دیم معروف می‌باشد.
در یک کلام، خیام در کوتاه‌ترین نوع شعر یعنی رباعی، عمیق ترین مباحث فلسفی ذهن آدمی را مطرح می کند.
مقبره وی در شهر نیشابور در باغی که آرامگاه امامزاده محروف در آن واقع است قرار دارد.
تا کی غنان خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قدح باده که معلومم نیست، کین دم که فرو برم برارم برارم یا نه یا نه یا نه.
شنوندگان گرامی، بسیار بسیار متشکریم از اینکه رادیو کتاب رو میشنوید. همراه میشیم با همکار خوبم جناب آقای علیرضا نوری. آقا ارادت داریم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. همونطور که به دوستان عزیز وعده داده بودم، در این بخش گفتگو خواهم داشت با تنی چند از بازدید کنندگان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه که خب به حمدالله حضور خوبه جوانان عزیز رو داریم، اهم از دانش آموزان و دانشجویان، که یکی از این دوستان عزیز جوانمون در خدمتشون هستیم، در کنار من هستن. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. پوریا مقدمم، دانشجو مهندسی بخش، دانشگاه شهید بهشتی.
بسیار عالی. کجای تهران ساکنی؟
ما شهر جدید پرند.
شهر جدید پرند. خب کی تشریف آوردی نمایشگاه؟ از چه ساعتی؟
خوابگاه بودم، از خوابگاه اومدم از ساعت 9:00 صبح اینجا.
از ساعت 9:00 صبح. پس دیگه فکر میکنم بخشای مختلف نمایشگاه رو بازدید کردید، درسته؟
بله.
خب خودتون اهل مطالعه هستید، حالا غیر از کتابای تخصصی که دارید و قطعا مطالعه میکنید، در حوزه فرهنگ عمومی، مطالعات عمومی چقدر وقت میگذارید؟ چقدر کتاب مطالعه میکنید؟
بله، به جز درسای تخصصیم، مطالعاتم ادبیات، فلسفه یا علمه. روزی یه ساعت تا دو ساعت مطالعه دارم.
خیلی عالیه. یعنی یک دانشجو رشته مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی داره در حوزه فلسفه، در حوزه ادبیات، در حوزه‌های مختلف علوم انسانی هم داره مطالعه میکنه.
بله.
چه احساسی بهتون دست میده؟ یعنی چقدر برای شما میتونه در واقع مؤثر باشه، هم در شخصیت شما و هم در تفکرات شما؟
علوم انسانی جدا از هر رشته‌ای که شما می‌خواید تخصصی کلا به زندگی شخصتون کمک می‌کنه. یکی از دلایلی که من خودم مطالعه تو این زمینه زیاد دارم.
تقریبا در روز چند ساعت؟
یه ساعت تا دو ساعت.
یک ساعت تا دو ساعت. خیلی خوب. از نمایشگاه بازدید داشتین، خب نقاط قوت و احیانا ضعفی وجود داشته؟
بزرگترین نقطه قوتش تنوعشه، برای هر سلیقه‌ای هستش. بزرگترین نقطه ضعفی که من دیدم اینکه موضوعی نیستش. یک موضوع میخوای باید چندین تا جای مختلف بری، از غرفه‌های مختلف. مثلا یک کتاب فلسفی می‌خواستم، رفتم اول سالن، رفتم آخر سالن.
یک فضا و مجموعه‌ای که بتونید جستجو کنید کتاب‌های مورد نیازتون رو و در عناوین خاص رو وجود نداشت؟
موضوعی وجود نداشت، عناوین بود. مثلا من موضوع فلسفه می‌خواستم، جاهای مختلف و یک جای خواستم و فقط فلسفه باشه.
غرفه‌های مختلف و مؤسسات انتشاراتی مختلف ممکنه در واقع موضوع رو در مجموعه خودشون داشته باشن که نیاز به گشت و گذار داره در بخش‌های مختلف، که اگرچه فکر می‌کنم همین هم یه بهانه‌ای برای اینکه شما بتونید در واقع بخش‌های مختلف رو بگردید برای اینکه اون موضوع خاصتون و اون کتاب خاصتون رو پیدا بکنید. خب اگر نکته دیگه‌ای داشته باشید ما در خدمتتون هستیم، چون می‌دونم مهمان ارجمندی داریم که قراره در ادامه برنامه در خدمتشون باشیم. من خیلی سپاسگزارم و براتون در همه مراحل زندگی آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. خب در خدمتتون هستم جناب عباسی و
ارادتمندم
مهمان ارجمند برنامه.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای نوری عزیز با گزارش‌های بسیار بسیار ارزشمند. دوستان و یاران، در برنامه زنده رادیو کتاب همراه هستیم با عزیزایی که همه اهل قلمن، همه اهل کتابن و همه واقعا دوست داشتنی. جناب آقای یاسر موحد فرد، دبیرکل بنیاد فردوسی. آقا سلام، خیلی خوش اومد.
خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدرتون سلام و درود عرض ادب و احترام دارم. 17 بزرگداشت فردوسی و پاسای زبان فارسی و همچنین ساروز بزرگداشت حکیم خیام رو و همینطور روز پاسداشت فرهنگ پهلوانی رو هم گرامی می‌دارم و شاد باش عرض می‌کنم خدمت.
زنده باشید، خیلی متشکرم. و خدمتتون عرض بکنم که آیه موحد فرد، بفرمایید که امسال نمایشگاه خوب بود؟ تا حالا خوب گذشته؟
بله، ما که یک سری از در واقع ویژه برنامه‌های 17 بزرگداشت فردوسی رو اصلا با هم رادیو آغاز کردیم. ما یه برنامه مستقیم از تالار سنگلج داشتیم با همکاری رادیو نمایش که آیه دکتر سوهانی مدیر کل هنرهای نمایشی معاونت صدا و همینطور مدیر رادیو نمایش یک ویژه برنامه‌ای رو با پیام استاد جلیل خالق مختار که ما گرفتیم از امنای بنیاد فردوسی هستن به نام نامورنامه رو نمایی کردن که ویژه شاهنامه فردوسی بود و همینطور خب همکاران گرانقدرمون اونجا آیه در واقع تهماسبی و خانم جعفری هم خیلی زحمت کشتن، این ویژه برنامه خیلی بزرگی انجام شد و ما خب یک نسخه نمایشی و آموزشی از شاهنامه فردوسی هم به قلم بنده در حال آماده سازی هستش که میشه گفتش که هم برای کودک نوجوان هم برای بزرگ سال با دو نامواره شاهنامک برای کودک نوجوانان و کتاب 365 روز با شاهنامه فردوسی ویژه جوانان بزرگ سالان با همکاری بنیاد فردوسی، مؤسسه فردوسی توسی و نشر پازینه به زودی به چاپ خواهد رسید. می‌خواستیم به نمایشگاه برسونیم یه جوری، چون بحث‌های خیلی خوبی در گرفت و نقد‌های خیلی سازنده‌ای به دستم رسید، حیف اومد که از اونها بهره نگیریم. دیدیم پژوهش‌های خیلی خوبی به نمایشگاه رسیده تو این دوره و خدا رو شکر. خب ما همین برنامه رو در 24 اردیبهشت هم در سروی اهل قلم اصلی داشتیم، رونمایی این کتاب که نشد ولی نسخه دربارش بحث شد و پخش زنده تلویزیونی داشتیم با همراهی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و همینطور مشاوران این کار که مشاوران بالاخره ارزنده بود. ما مشاور هنری داشتیم، بانو نرگس صافی، مشاور ادبی داشتیم جناب آقای عمران حیدری و مشاوران نمایشی در این کار داشتیم آقایان عباس بهمنش، رضا حماتی و کیوان هاشمی و کیوان زهرابی که زحمت کشیدن در ویژه برنامه هم اجرا داشتن. همین امروز هم اتفاقا یه ویژه برنامه در سرای اهل قلم کودکان نوجوانان داشتیم که دومین ویژه برنامه هم هست. یک برنامه رو به نام حکمت فردوسی برگزار کردیم 25 امروز هم حکمت خیام رو خواهیم داشت و پاسداشت بزرگان ادب فارسی که کودکان نوجوانان و همینطور پیشکسوتان هم از سر و سر ایران میان و اجرا خواهند داشت. سر اهل قلم کودکان نوجوانان یه ذره محجور شده.
آره اجازه بفرمایید حالا قبل از اینکه
جای جای خوبی نیست یه حال نقدی هم بکنیم چون سر و صدا و اینا زیاده. اگر اجازه بدیم من فقط کوتاه بگم کجا هست. توی سالن ناشران کودک و نوجوان راهرو A1 که تشریف ببرن دوستان، اونجا در واقع یک سرایی بر کودکان نوجوانان در نظر گرفته شده که دوستان میتونن بیان و امروز هم از ساعت 17:30 تا 19 میتونیم در خدمتشون باشیم. یه برنامه‌ای هم به صورت استیج در واقع کمیته فرهنگی نمایشگاه کتاب در نظر گرفته بود که اونجا هم ما مشارکت داشتیم، اگرچه بازم میگم حالا زحمت کشتن دوستان ولی میشه گفتش که دقیقاً برای سایبان در نظر نگرفتن و یه ذره مشکل ساز بود. خود ما که آفتاب سوز شدیم بچه‌مون هم همینطور، ولی به هر روی واقعا خاطرش موند که ما تونستیم تقریبا میشه گفت بزرگترین ویژه برنامه‌های بزرگ داشته فردوسی رو و پاسداشت زبان ادب فارسی رو در نمایشگاه کتاب تهران داشته باشیم. به نظرم میرسه که ما 6 برنامه ویژه جداگانه از ویژه برنامه‌های بزرگداشت فردوسی من همینجا برگزار کرد.
حالا جدایی از همین چیزا آیه مبادفر واقعا در جایگاه شما خیلی سخت کار کردن. چون فردوسی یک اسطوره است واقعا، یعنی به نظر من جایگاه حضرت عالی و دوستانتون در بنیاد فردوسی بسیار بسیار جایگاه ارزشمند و بسیار مهمیه.
مبادفر
یعنی وظیفه‌ای که بر دوش شماست خیلی بالاست و والاست و من می‌بینم که هر سال نسبت به سال گذشته بنیاد فردوسی داره پویاتر، فعالتر و پرقدرت‌تر کار می‌کنه و جای تقدیر
شده. ایده‌های نوین واقعا در شاهنامه رو ارائه می‌کنیم. خوشبختانه در این سال‌های کرونایی که خب ما نمایشگاه کتاب رو حضوری نداشتیم، مجازی بود، ما همچنان ویژه برنامه مجازیمون داشتیم با همکاری دانشگاه پیام‌نور هم دوره‌های مجازی دانشگاهی هنرهای شاهنامه برپا شد. برای این خواستیم بار همین نسخه آموزشی نمایشی شاهنامه فردوسی دستمایه قرار گرفت برای هنرهای گوناگون از جمله هنر نقالی و شاهنامه خوانی، صدا پیشگی، نمیدونم خدمت شما از کنم بازیگری، هنرهای تجسمی که داره کمک میشه برای آماده سازی این کتاب به گونه های گوناگون که تصویر سازی داره میشه و خوشبختانه به نظرم خیلی مورد اقبالم قرار گرفته. بله. و خوشبختانه خب امسال هم ویژه برنامه‌ای در شهرهای گوناگون داشتیم. در شهر تهران از 21 از فرهنگسرای فردوس آغاز کردیم، موزه خدمت شما عرض بکنم که لواسان رو داشتیم، موزه وزیری اونجا برنامه رو داشتیم، بعد موزه طبیعت میزبان ما بود، بعد دیگه از میشه گفتش که 24 وارد نمایشگاه کتاب تهران شدیم و عرضم کردیم دیگه هر روز تقریبا ویژه برنامه داشتیم به جز این دیروز که تعطیل شد.
بله بله.
ما هر روز تا امروز برنامه داشتیم و خدمت شما عرض بکنم که با رادیو نمایش هم که یه کار سترگی رو آغاز کردیم از آن دلمون به ویژه در واقع همکارمون آقای بهرامی با صدای بسیار گرمش داره شاهنامه رو با تصحیح استاد خالقی مطلق میخونن. ما هم در واقع یک شاهنامه خوبی رو داریم روش کار میکنیم. اگر امکانش باشه میتونیم یک بخش کوتاهی رو از اون بخونیم و در واقع پایان بخش این گفتگوی ما باشه.
بله حتما سرافا
از چون ما یاد گرفتیم با نام خدا آغاز بکنیم با نام خدا هم به پایان بله. میرسونیم. ما دیباچه شاهنامه فردوسی رو به دو بخش تقسیم کردیم، یکی در واقع بخش نخستش میشه حکمت فردوسی، بخش دوم دیباچه میشه سرگذشت فردوسی بله. که به نگارش شاهنامه و بعد سرایش شاهنامه میپردازه که میدونید قبل از اینکه شاهنامه فردوسی نگارش بشه یه انجمن ادبی وجود داشته در واقع دقیقه توسی میاد هزار بیت رو میسرایه و همینطور محمد پور بابک خراسانی که پدر دوست در واقع فردوسی بوده نگارش شاهنامه را انجام میده.